أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مقدم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسأقون. سوره مبارکه طور که در مکه نازل شد، بعد از اقامه برهان نسبت به مبدأ و معاد و وحی، بهانه های اونها را ذکر میکند. در قرآن بهانه های متعددی از اقوام گذشته و همچنین قوم جاهلی ذکر شده. اگر شما استقصا بکنید، شاید بیش از 20 مورد تعبیر ام آمده، یعنی بهانه های اونها چیست. بخشی از این بهانه ها در سوره مبارکه زخرف هست، خواه از اقوام انبیای قبلی، خواه مربوط به کسانی که در عصر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردن. در سوره مبارکه زخرف آیه 16 بعد ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، این ام یعنی بالاخره چه بهانه‌ای داری؟ یا میگید خدایی نیست، یا خدای دیگری غیر از خدای واحد هست، یا خدا هست ولی شما قدرت بیشتری داری، یا خدا هست شما سلطنت بیشتری داری. چون با جاهلیت که در برابر بت خضوع میکند با هر زبانی باید سخن گفت. فرماد اگر خدا را قبول نداری یه برهانی باید اقامه بشه برای اصل توحید، اگر خدا را قبول دارید خودتون را قادرتر میدانید یه دلیل دیگری میخواد، خدا را قبول دارید ولی سلطنت و ملک و نفوذ شما بیشتر از برگ شما دارای پسرید و خدا معاذ الله دارای دختر است، این برهان دیگر میخواد. این تعبیر ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، یعنی خدا دختر دارد و شما پسر، و تفکر جاهلی شما اینه که اون که پسر دارد قدرت بیشتری دارد و اون که دختر دارد قدرت کمتری دارد. تا این وضع جاهلیت تنزل کرده است که وحی الهی مستر شد با اونها با این زبان سخن بگوید. این جمله که در سوره زخرف آمده در آیه 39 همین سوره مبارکه طور هم آمده، ام له البنات و لکم البنون. پس یا خدای نیست معاذ الله، یا هست به شما قدرت بیشتری دارید ام هو المسیطرون، یا هست به شما نفوذ بیشتری دارید عائله شما قدرتمندتر است ام له البنات و لکم البنون. خب این نهایت سقوط یک ملت است و فرق نمی کنه الان هم همینطورن. الان مبدأ را معاذ الله قبول ندارن ولی شانس را قبول دارن، ادب سیزر نحس می دونن، منتها یه جاهلیت مدرن است. این تو نیست که حالا عقلانیت زیاد باشه. یه دهی البته دانشمندان مادی توشون هستن که از علوم تجربی استفاده کردن، وگرنه اینا میگن ما شانس آوردیم، شانس فرنکست بیشتر بود. خرافات یعنی همین دیگر. یه چیزی که بیان الغی است و هیچ سهمی از هستی ندارد اونا بهش معتقدن. هیچ فرقی بین اینها و مشورستا نیست که میگن ما شانس آوردیم، اونا شانس نیاوردن. خب اگر کسی اینجور شد منتها جاهلیت مدرن پیدا کرد، باید حرف را تنزل داد در سطح فکر اینها، چه در سوره زخرف چه در سوره طور. می فهمد به این که اینها نظرشون اینه که از خدا مقتدرترن، چون خودشون پسر دارن و خدا معاذالله ملائکه دختران او هستن. این است، این باطله. یا اینها سیطره دارن، ساطور به دستن، این حرف باطله. اگر کسی فرصت داشت بررسی کرد بیش از 20 مورد ذات اقدس را به صورت ام شبهات اینها رو نقل میکند. در سوره مبارکه زخرف آیه 16 همین بود که قرائت شد، ام اتخذ مما یخلقو بنات و اصفاکم بالبنین. در همون سوره مبارکه زخرف به این صورت آمده است که اینها بهانهای دیگر دارند. میگن چرا این شخصی که وضع مالیش خوب نیست پیامبر شده؟ اگر نبوت حق است باید یکی از سرمایداران طائف یا مکه یا مدینه این پیغمبر بشود، نه کسی که دستش توهیه. در همون سوره مبارکه زخرف آیه 32 این است که اهم یقسمون رحمت ربک، آیا تقسیم رحمت و عنایت به دست اینهاست که بگن نبوت و رسالت و ولایت را ما به سرمایدار بدیم؟ اهم یقسمون رحمت ربک نهنو قسمنا بینهم معیشتهم. مسائل اقتصادی و معیشت دنیایی اینها را ما داریم تعمیم میکنیم، چه رسد به معارف معنوی و مسائل معنوی و رزق معنوی که شعیب سلام الله علیه وقتی از نبوت خود سخن میگوید مقد رزقنی منهو رزقنی. اون رزق کریم با نان و گوشت خیلی فرق میکنن، ولی هر دو توزیعش به دست ذات اقدس اله هست. در همون سوره مبارکه زخرف آیه 52 از قول فرعون نقل میکنند، ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. من که با ثروت و زینت زندگی میکنم بهترم یا موسی سلام الله علیه که با یک چوب دستی آمده؟ این همون امی که قرآن کریم از اینها نقل میکند. در سوره مبارکه زخرف این صورت است، آیه 79 و 80، ام عبرمو امرن فی انا مبرمون، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. اینا هر بهانه‌ای که بگیرن جوابش به دست ماست. بنابراین تقریبا 16 بهانه در سوره طور آمده، 5 بهانه در سوره مبارکه زخرف آمده، شاید مجموعاً بیش از 30 بهانه از اینها قرآن کریم نقل میکند، براد میکند. خب کسی که بت را میپرستد و جاهلیت فکر اوست و راهی برای برهان ندارد، اول دین آمده طلب علم را واجب کرده، فرمود همونطوری که بر شما واجب است نفس بکشید تا نمیرید، واجب است عالم باشید تا جاهلان جان ندهید. این تعبیر عمی است که قرآن کریم از اینها یاد کرده است. بعد فرمود به این که سه حالت دارد، یا بگید مخلوق نیستید، از خلقتی در کار نیست، یا خلقتی در کار هست. اگر خلقتی در کار نباشد پس شما خودرسته اید، یعنی دو تصادف موجود شدید. اگر خلقتی در کار است، یا خودتون خالقید یا غیر از خدای خالق و سماوات و الارض خالق شماست. این سه فرض باطل است، یعنی خالق نداشته باشید، شانسی بده و تعبیر شما به دنیا آمده باشید، این میشه تناقض. یعنی چیزی که قائم به ذات نیست قائم به ذات میشود. این هم بیان نورانی هست، امیر است در نهج البلاغه، به بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است در توحید صدوق که فرمود کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست علت دارد. ذات اقدس اله که هستی او عین ذات اوست، او علت ندارد بلکه علت العلل. اما آسمان، زمین، انسان، غیر انسان، چون هستی اینها عین ذات اینها نیست علت دارد. اگر هستی یک موجودی عین ذات او بود، او نه سبق عدم داشت نه لحوق عدم. از اینکه این شی قبلا نبود بعد پیدا شد، بعدن هم از بین میره و با مرگ معلوم شه هستی او عین ذات او نیست دیگر. اونا هم همینطورن دیگه، فرشتگان یه حیاتی دارن یه موتی دارن، منتها موت کل شیئن و صفت تا مرگ هم مرگی داره. تو روایات ما در جریان قیامت آمده است که ذات اقدس اله مرگ را به صورت یک کبش امله در می آورد و یقال للموت مت. این روایت مرحوم مجلسی رضوان الله تو کتاب شریف بهار تو بحثای نفخ سوره اول و دوم تو صحنه کلی معاد ذکر کردن مرگ را می میرانند که دیگه لا موته. بالاخره همونطور است، موت کل شیم به حسب خلقت اونها به حسب خودشونه. اگر چون چه کل شیم هالک و یبقا و چورب بگ، همونطوری که هستی اونها بازداد و ولد و رحم و میلاد امثال زالک نیست، مرگ اونها هم نظیر مرگ اینها نیست. مرگ کل شیم به حسب خود اوست، حتی مرگ را می میرانند. مرگ یه بالاخره مخلوق خداست، خلق الموت و الحیات. مرگ به معنای انتقال از نشعه به نشعه دیگر است. لذا چون امر وجودی است مثل حیات، مخلوق هست، خالق دارد. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. و مرگ را هم می میرانند. حیات مرگ به نحوی است، موت مرگ به نحوی است. و یقال للموت موت، و مرگ می میرد و گفته می شود ابدیت حاکم است، هیچ تحولی دیگه در کار نیست. خب می فرماید بین که اگر هستی اینها عین ذات اینها باشد، نباید سبق عدم یا لحوق عدم داشته باشند. لکن هم سبق عدم دارن هم لحوق عدم، معلوم شه هستی اینها عین ذات اینها نیست. و چون هستی اینها عین ذات اینها نیست و تصادف و شانس باطل است، حتما خالق دارن. خالقشون خودشون باشن که میشه دور باز برگشتش به همون تناقض است. خالقشون خدای دیگری باشد، خدای دیگری در عالم نیست. تنها چیزی که هست این است که خالق دارن و اون خالقشون همون خالق سماوات و الارض است. یه بیان لطیفی سیدن استاد رضوان الله داره دارن، خیلی ظاهر است ولی خیلی عادی نیست. می فرمان به این که خدا فرمود ام خلقو من غیر شیئن، یعنی اینها از یه جنس دیگر خلق شدن، با دیگر اشیا فرق میکنن. اشیای دیگر مثلا از تراب و تین و سلسال و همه مسنون و اینا خلق شدن، اینا پیغمبر دارن. و اما اینا از یه چیز دیگر خلق شدن، از یه ماده دیگر خلق شدن، اونا حکم اینها رو ندارن، شریعت اینها رو ندارن، یه تافته جدا بافتن. استفاده این مطلب از این آیه خیلی ظاهر نیست، ام خلقو من غیر شیئن. این من غیر شیئن نه معنی من شیئن غیرهو، این من غیر شیئن یعنی بدون مبدأ فاعلی. وگرنه در همون سوره مبارکه حجرات اصل کلی را بیان فرمود که همه شما از یه پدر و مادر امثال زاله خلق شدید. انا خلقناکم من ذکرین اونسا و جعلناکم شعوبا و قبال تعارفون نکرمکم اندالله اتقاکم. همه شما من شیئن واحد خلق شدید. همه شما نسبت به آدم و حوا سلام الله علیهما یا نسبت به افراد دیگر، همه شما از یه پدر و مادر هستید و از راه امنا و امثال اخضال خرش شدی. اون آیه پایانی سوره مبارکه هجر این معنا رو میرسوند. این ام خلق من غیر شیئن یعنی من غیر فاعل، من غیر غایت و مانند آن. دنیا یا که اگر واجب باشه کل یومر متغیر است. واجب یعنی چیزی که یجب وجوده دیگه، چیزی که وجودش واجب است دیگه زوال پذیر نیست، این هر روز تغییر پذیر داره، هر روز عوض میشه، هر روز یکی میاد یکی میره، یه موجودی میاد یه موجود دیگه میره، بعضی دیگه عوض میشه، یه محرکی دارد یه مغیری دارد، هیچ موجودی حاضر نیست که از بین برود، ولی کل یوم اینا در تغییرن در تبدلن، پس هیچ کدام از اینها نمیتونن واجب باشن. خب پس بنابراین ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، پس یا بی خالقن خود ساختن یا خالق دارن، خالقشون یا خودشون است یا اله دیگری است. در همین سوره طور آیه 43 ام لهم اله غیر الله، که بعد ما سبحان الله اما یشرکون، خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد، و دیگه حقیقت نامتناهی در عالم هست، دیگه جا خالی نیست برای اینکه خدای دیگری باشد. که یه وقتی تعدد فرض دارد که واسه ما یه الف داشته باشیم، این محدود است، یه بایی هم در کنار اوست، اما اگه الف یه حقیقت نامتناهی بود، اگه حقیقت نامتناهی بود دیگه جا برای غیر نمیدارد. تو بیانات نورانی هستم در همه اون خطبه اول نهج البلاغه دارد که خدا را نمیشود با صفتی که غیر ذات او باشد وصف کرد، اگر صفت عین ذات حق تعالی نباشد میشه غیر او، وقتی غیر او شد میشه قرین، من وصفه فقط سناه میشه دوتا. چرا؟ بلکه ما دوتا شاهد در اینجا داریم، یکی هم موصوف شهادت میدهد که غیر وصف است، هم وصف شهادت میدهد که غیر موصوف است. اگر ما الف را به صفتی که زائد بر ذات الف باشد متصف کردیم، دوتا شاهد داریم بر اثنینیت، لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر الصفه. پس صفات ذات میشه عین ذات، وقتی عین ذات شد لفظ میشه واحد، میگیم خدا علیم است، حی است، قدیر است، لفظ میشه متعدد یک، مفهوم میشه متعدد دو. این الفاظ و این مفاهیم در همون سپهر ذهن قبل از این که به مصداق برسن میشن یکی، حیثیت یعنی حیثیت، حیثیت صدق میشه یکی، مصداق هم که یکیست. گاهی ممکن است لفظ متعدد باشه، مفهوم متعدد باشه، مصداق واحد باشه، این عیب ندارد، اما حیثیت صدق فرق میکند. مثل رجل عادل، عالم عادل یا عادل هاشمی، خب این وقتی بگیم عادل هاشمی یا عالم عادل دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، دو تا حیثیت صدق است، دو تا فرودگاه است، یکی رو حیثیت علمش می نشیند، یکی رو حیثیت سیادتش می نشیند. گاهی ممکنه یکی بره دیگری بمونه، علمش یادش رفته ولی سیادتش مونده، یا عدلش از بین رفته به فسق تبدیل شده ولی علمش مونده. اونجا مصداق گرچه یک شخص است ولی حیثیت صدق دو تاست، این شی مرکب است. و درباره ذات اقدس اله حیثیت یعنی حیثیت، حیثیت سر در همون سپهر ذهن قبل از این که به مصداق برسد دوتا میشه یکی، بر یک فرودگاه می نشینند. خدا از همون حیث که عالم است عادل است، از همون حیث که عالم است قدیر است، نه اینکه حیثیت قدرتش غیر از حیثیت فرد بشد. این رو از بیانات نورانی هست تعمیر است در همون خطبه اول نهج البلاغه که فرمود من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سمنا. چرا دوتا میشه؟ لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر صفه، دوتا شهادن که اینجا غیرن. خب کجا صفت شهادت بر غیریت میده؟ صفتی که عین ذات نباشد. کجا موصوف شهادت میدهد که غیر صفت است؟ اونجا که صفت عین ذات نباشد. بعد میفرماد که فقط سمنا، من سناهو فقط جزا تجزیه کرد خدا را، گفت یک جزش عالم است یک جز عشق قدیر است. من سناه فقط جزا، من جزا فقط حده، من حده فقط عده. اگر به اینجا برسد خدا میشه محدود معاذالله. اگر محدود شد دیگه خدا نیست. این از غرر خطبه های هستن میرسته نهج البلاغه. خب وقتی که محدود باشه بله، خب یکی دیگه در کنارش است. اما وقتی که فقط حده محال شد، یعنی خدا محدود نیست، نامتناهی است. خب اگر نامتناهی است جا برای خدای دیگر نیست که. ام لهم اله غیر الله سبحان الله، او منزه از آن است که شریک داشته باشه. اگر یه موجود کل این فضا رو پر کرده دیگه جا برای غیر نیست که. اگر یه حقیقتی کل نظام هستی رو پر کرده دیگه جا برای غیر نیست که. مخلوقم آینه دار اوست، مخلوق مثل اون نیست که، جا برای مثل اون نمونه. اما سراسر عالم آینه دار او هستن. یه آینه درست کرده به اندازه هستی که نفس رحمانی است، همه اینها تو آینه او رو نشون میدن. به تعبیر استاد مرحوم حکیم الهی قمشی داد، من الهی هو الله گویم، نه انا الله گویم. همه اونن دیگه، همه میگن هو الله هو الله هو الله هو الله. این پنج طایفه آیات که آیه اسلام هست، آیه سجده است، آیه تسبیح است، آیه تحمید است، آیه تو است، همه میگن او او او. لهو اصل من فی السماوات یسبح لله ما فی السماوات سبح لله ما فی السماوات ام من شیء الا یسبح عمده. همه میگن خدا، پس همه میگن او، هیچ که نمیگه من. این انسانی که فقط میگه انا. بنابراین فرمود که اگر خلقتی در کار نباشه، یعنی شانسی به آراد بشن، این محاله. خالق داشته باشن، خالقشون خودشون باشه، محاله. خالقشون اله دیگر باشه، از باب سالبه به انتهای موضوع، محاله. ام لهم اله غیر الله. بعد این بحث که آیا شما از اونها مزدی طلب میکنی که اونها بار غرامت میکشن مسخرون، اینم که نیست. مزدی نمیخوایی، لا اسألکم علیه اجرا. این در سوره بارک قلم هم هست، آیه 46 سوره قلم. این است که ام تسألهم اجرا فهم مغرب مسخرون، دو جار ذکر شده اینه. این ام تسألهم اجرا رو شما مناسبت ایام فاطمیه دقت کنید. ما دینمون نیست که به خاندان پیغمبر مودت داشته باشیم. اجر پیغمبر این نیست که ما دوست این خاندان باشیم. خدا نفرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت القربا. از ما نخواستن دوست اینها باشیم، اینو نخواستن. از ما خواستن جز اینها دوست دیگه نداشته. این هست از کجا در میاد؟ اگر قرآن گفته بود قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت القربا، خب همه ما این خاندان علاقمندیم، دوست اینهاییم، اجر رسالت دادیم. اما این که نگفت که فرمود الا مودت فی القربا. این فی القربا مهر واسطه برای مودت نیست که بشه ظرف لفظ. این فعل قربا ظرف مستقر است نه ظرف لغو. وقتی مستقر شد کار به مودت ندارد. قل لا اسألکم اجرا الا المودت الکائنت الحاسنت المستقرت فعل قربا. این فعل قربا متعلق به مستقره، چون هر ظرف که اون حال وصف یا صفت یا خبر است البته مدون لغو که اون مستقر است. ظرف مستقر این فعل قربا متعلق به اون مستقره. یعنی شما یه دوستی، یه دوستی، یعنی یه دوستی، یه جا رو فقط با دوست داشته باشی، اون اهل بیتن. این کار از ما اینه میخواد، نه اینکه دوستی اهل بیت از ما بخواد که بگه ما با اهل بیت دوستیم. بله دوستی، خیلی ها به اهل بیت دوستن، اما از ما خواستن فقط اونا رو دوست داشته باشی. اگر این فعل قربا مفعول واسطه برای مودت بود، این میشد ظرف لغو یعنی مبادیتون درباره اینا باشه، جای دیگر هم ممکن دوست داشته باشی، اما این ظرف لغو نیست، ظرف مستقر است، متعلق به مودت نیست، متعلق به اون المستقر است. لا اسألكم علیه اجدن الا المودت المستقرت فی الغرب، یعنی فقط یه رو اهل بیته که مشخصه دیگه، اینا ذل قربا و خود قربا اینها مخصوص خاندان اسلام و طهارت. خب اگر این شد بعد میشه شیعه دیگه. وگرنه شما ببینید تو این ایام اربعین یهودی و کلمی و اینا هم نظر دارن، اینا هم نسبت به دوباره که هست امر قبر بناشه اینا دوستن، این رو از ما نخواستن. ما اگر خواستیم ببینیم واقعا اهل بیتی هستیم، شیعه هستیم، از ما این رو خواستن. اومد ممکنه انسان بچه خودش، خودشو، مال خودشو، مکتب خودشو، مدرسه خودشو، درس بحث خودشو دوست داشته باشه، اما همه اینها در این راستا باید باشه؟ بله، الا المودت المستقرت فی الغربا، این ظرف ظرف لغو نیست، هر ظرف که اون حال و صفت یا خبر است البته مدن لغو که اون مستقر است. ظرف مستقر که شد، این فعل غربه محواسته برای مودت نیست، اون مستقر صفت مودت است، اومد مودت یک کاسه می کند، مگر مودتی که مستقر در اون روست، خب جای دیگه نیست دیگه. اگر قرارگاه مودت اهل بیت است جای دیگه نیست دیگه، اگر جای دیگه هست به دستور خود این هاست. همین وقتی که ما ظرف لغو بدونی حاصل نمی سونه، حاصل که با این نما حاصل نمی شه، که فقط با فهم، یعنی فهم با فهم دقیق هایه هم حاصل می شود. یه وقت اسم انما می خواهیم، بله هست می خواهد، یه وقت اسم ظرف لغو و مستقر را همین گذاشتن دیگه. این عربی مبین را برای همین گذاشتن. این ظرف لغو اگر لغو باشه بله هست را نمی رسونه، اما وقتی ظرف مستقر باشه مبدد مستقر در این هست، جای دیگه نیست دیگه. چه حصری شیباتر و سنگینتر و رقیقتر و علمیتر از این است؟ ما لازم است حتما انما داشته باشیم که اگر مستقر بود این جای دیگه نیست مبادت دیگه. وقت همه مواردی که انسان کار انجام میده تمام درس و بحثاشون تو همین راسته میشه. خب این درسته، اونا ما گفتن این کار رو بکن دیگه، اگر اونا گفتن برو حوزه، اگر اونا گفتن درس ما رو بگو، اگر اونا گفتن قال ساده و قال الباقی رو بگو، حرف مستقر دیم داریم، ظرف مستقر رو انجام میدیم دیگه. بله دیگه، چون اهل بیتی میگن انما یرید الله لیستم انکم رئیس اهل بیت، همین چهارده معصومه دیگه. خب غرض این است که در این قسمت فرمود ام تسألهم اجرا، این امها رو شما بشمارید تمام بهانه ها رو گرفتن. فرق نداره از عرف نفیه، اما عمده اون حصر است. در انبیای دیگر که همهشون استثناء نکردن، که اونجا یه چیز استثنایی داره، هیچ یعنی هیچ از آدم تا خاتم همه گفتن ما اجر نمیخواییم. ما درباره هیچ پیغمبری استثناء نداریم، که اینی که باید بمونه تا زبان ظهور حضرت این استثناء میخواد، برای که اونها که انبیاشون رحلت کرده بود خب پیامبر دیگه میامد دیگه. این طور نیست که حالا بگن شما الی یوم القیامه باید با خاندان موسی باشید، یا الی یوم القیامه با خاندان عیسی باشید، این طور نیست دیگه، چون خاتم نبودن. اما اینه که خاتم است، خود حضرت که رحلت کرده است با دودمان او الی یوم القیامه مورد علاقه محبت دینی مردم باشند. این نهایت رنج وجود واره که پیغمبر است که با این آیات مجبور بشود با اینها سخن بگوید، که بگید حالا خدا رو قبول دارید ولی شما خودتون قوی تر از خدایید، برای اینکه شما پسر دارید و خدا دختر. این نهایت رنج حضرت است که ما اوزی نبی مثل اوزید. برخی هم در آیات دیگر است که شما بگید که بله ما پیش خدا مقربیم، قیامت هم که بریم ان لی عنده للحسنا، اگر واقع قیامت هم بشه همونطور که تو دنیا به ما چیزای فراوانی داد در قیامت هم ما میداد، هم تو سوره کهف هست هم تو سوره فصلت. در سوره کهف آمده است که ما از اون سائق آمدن و لئن رددت الى ربی لاجدن خیرا. در سوره مبارک فصلت آیه 50 اینه که و ما از اون سائق قائمتن و لئن رددت الى ربی انلی عنده للحسنی. اگر خدایی باشه، مثلا اگر قیامتی باشه، همونطوری که دنیا پیش او عزیز بودیم آخرت هم پیش او عزیزیم. این جاهلیت است. میفهمد شما رو کدوم جهت مینازید و دست از عبادت برمیدارید، رو کدوم جهت. اما این بیاناتی که از نهج البلاغه نقل شد در بحث دیروز، این را مراجعه کنید. وجود مبارک است امیر در بیان این که انسان هر کاری انجام میدهد جمیع شعون و قوای او تحت تدبیر ذات اقدس اله است، که می فرماید هر کاری که شما انجام بدید جوارح شما عیون اوست و خلوات شما مشهد و مشهود اوست و کاری شما انجام نمی دهید که ذات اقدس اله نداند. بخشی از اینها تو خطبه 157 است، بخشی از اینا هم در خطبه 199 سخنانی که در بحث دیروز آمده است. در خطبه 199 در پایانش این است که اعضاؤکم شهوده و جوارحکم جنوده و ضمایرکم عیونه و خلواتکم عیانه. یعنی اگر خواست شما رو بگیرد دیگه از جای دیگه سربازکشی نمی کنند. یه حرفی میزنه آدم رسوا میشه، یه جا رو امضا میکنه رسوا میشه، یه پولی رو به عنوان رشوه با دست خودش میگیره رسوا میشه. اما اگر خدای ناکرده خواست کسی رو بگیره از جای دیگه سر که بازگشت نمی کنه. لذا فرمود همول مکیدون. درست فرمود که به ما یعلم و جنود ربک الله، فرمود لله جنود السماوات والارض. آدم این آیاتی که میخونه خیال میکنه بله خدا سپاهیان فراوانی داره، اما دیگه نمیدونه خودش هم جز سربازان اوست. این خطبه 199 فرمود که اگر شنیدی گفته شد خدا سربازان فراوانی داره، اعضا و جوارح شما هم جز سربازان اوست. خب اگر اعضا و جوارح انسان جز سربازان او باشه، انسان همیشه با در خدا احساس قدر بکنه دیگه. این که فرمود گاهی آدم با یک کلمه رسوا میشه همینه دیگه. فرمود این دلای مکروه همه. این تو نیست که ما از جای دیگه نقشه بکشیم تا بساط او برچینیم. در همین جریان کیدی که دار و ند و داشتن یا دو قسم بودن. یک قسمت نقشه میکشیدن که وجود مبارک حضرت رو چگونه از پا در بیارن، اون مثل جریان لیلة المبیت و اینهاست. فبود اینم هم المکیدو. یه وقت است که نقشه میکشن که چگونه بدلی درست کنن. اینجا جای بدلی است، بازار بدلی است، یعنی دنیا بازار بدلی است، بازار جعلی است. اون جریان متنبی هاست. یه وقتی هم مسئله بدلی سازی دنیا یه بحث مبسوط شده، به مناسبت بحث شده که اصلا دنیا بازار بدلی سازی است. پنج مقطع در پنج مرتبه این بازار فعال است. یکی درباره خود خداست، بدلش هست که گفتن ما علمت لکم من اله غیری. این فرائنه در هر عصر مثلی بدلی سازی الله دیگه. میگن بله خدایی هست، مام خدایی، ما علم تو لکم من اله غیری، انا ربکم الاعلا. که الیوم استکبار جهانی حرفش همینه. میبینید حقوق بشر رو کی وضع میکنه؟ حقوق بشر یعنی چی؟ حقوق بشر یه مبادی دارد، یک مبانی دارد که این هر کشوری اینها دارد. مهمترین مبنا برای حقوق اون عدل دیگه، یعنی استقلال هست، امنیت هست، عدالت هست، آزادی هست، محیط زیست هست، عدم دخالت در کشورهای دیگه هست، عدم دخالت کشورهای دیگه در اونها هستن، استقلال اقتصادی هست، اقتصاد شغلی هست، اینا حقوق هست. کلید همه این مبانی عدل است. عدل معناش روشن است که همه ما میدونیم. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. تا اینجا مشترک بین موحد و ملحد. تمام فرق از این به بعد هست. خب جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ موحد میگوید جای اشیا را اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص را اشخاص آفرین میدونه و اون خداست. غرب و استکبار میگوین جای اشیا را ما میدونیم، جای اشخاص را ما میدونیم، منتها نمیگن ما علیم تلکم من اله غیری. اینا میگن هرچی از انگور در آمده حلال است، چه شیره چه شراب، هرچی از بدن انسان بیرون میآید پاکه، چه بول چه عرق. این معنیش همون دایه ربوبیت دیگه. جای اشیاری کی باید معین کنه؟ جای اشخاص کی باید معین کنه؟ عدل یه چیزیست که همه معنیش میدنه و همه خواهان او هستن. تمام تفاوت حقوق بشری که غرب داره به حقوق بشر اسلامی تو منبع، یعنی منبع ما دستمون پره، منبع داریم، اونا منبع ندارن. ما میگیم اونی که عالم را آفرید جای اشیا و اشخاص رو معین میکند، اونا میگن جای اشیا و اشخاص و افعال را خود ما معین میکنیم. این همون ربوبیت. مشکل غرب انکار خداست و داعیه خدایی داشتن، این هم بدلی جعلی کردنه. منتها رو نمیگن انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم اله غیری، این بدلی است. بعد از مسئله توحید نوبت و وحی و نوبت میرسد. شما میدید آمار متنبیا کمتر از آمار انبیا نیست، این هم بدلی است دیگه. هر وقت یه پیامبری آمده چهار تا متنبی هم در کنارش جعل شده، این بدلی است. بعد از مرحله نبوت و رسالت نوبت به خلافت و امامت میرسد. هر جا قدیر مطرح شد چهار تا سقیفه هم در کنارش بود، این اختصاصی به این خطر و این مده مربوط به ما نیست، دیگران همه رو داشتن. این امامت جعلی، خلافت جعلی، سقیفه جعلی در برابر قدیر مال همه بود. بعد از مسئله امامت، نائب امام شدن، علما شدن، هر جا چهار تا عالم ربانی بود، مشایخ خصوصی هم بود، علمای دربار هم بود. مرحله پنجم مسئله ایمان است. اول ایمان ارزشی نداشت پیش جامعه، ولی وقتی مؤمنان عادلانه و عالمانه زندگی کردن، منافقان بدلی جعل کردن، گفتن ما هم مؤمنیم. این پنج بخش از بالا تا پایین، پایین تا بالا بخش بدلی جعل کردنه. ربوبیت جعلی، نبوت جعلی، امامت جعلی، عالم بودن جعلی و ایمان جعلی. اصلا دنیا بازار جعلی است. تو این شفت بازار انسان باید خودش حفظ بکرد. تو این بیان نورانی از تعمیر فهمود بعض اینه، بالاخره ذات اقدس الا سرباز دارد، ما سربازان بوییم، همیشه ما در بده خد اعضا و جوار هر روز به زبان میکرد ما خواهش میکنیم آبروی ما رو حفظ بکن، ما همه از مشکل داریم، تو خودت کنترل بکنی ما راحتیم، ای به این نش بزنی اون به اون نش بزنی، اینجا دروغ بگی اونجا دروغ بگی، خب آبرو ما میره دیگه. اینا رو ما خیال میکنیم قصه است، به قلم که عهد اللسانه نست اینم همینطوره. بنابراین تمام این بخشا رو ذات اقدس انجام میداد. اما درباره کلمه قوم مستحضرید که یه وقت از قرآن کریم تعبیر دارد طائفه، طائفی از بنی اسرائیل یا طائفی از فلان، طائفه یعنی یه گروه. یه وقت است دارد که مردان با تقوا کسانی هستند که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اینجا معنی طائفه نیست، یعنی اگر کسی مواظب قلبش نباشه، یک حرامی جامعه احرام در بر می کند، در اطراف قلب مطهر او که منزله کعبه است طواف می کند تا بیند در قلب کی باز می شد که نفوذ بکنه، تا افون من شیطان. قوم هم همین طور است. ما یه وقتی قوم عاد داریم، قوم ثمود داریم، قوم نوح داریم، قوم موسی داریم، قوم فرعون داریم، قوم لوط داریم. اینا اقوامن، یعنی قبیلن، عشیرن. اما قوم عاقل، قوم مؤمن، قوم عالم ما نداریم که ما بگیم این لقوم یعلمون یا قوم یعقلون. افرادی که قائم بالعقلن به اینها میگن لقوم یعقلون، ولی یکی در شرق یکی در غرب، ارتباطی هم ندارن، شناسنامی هم مشترک ندارن. لقوم یؤمنون، لقوم یعلمون. این اگر نظیر طائفه بود، نظیر قوم عاد و ثمود بود، یعنی این گروه افرادشون قائم بالعلم، اونجا قوم یعنی طایفه است، یعنی قبیله است، یعنی قیام نیست. اما یکی در شرق است، یکی در غرب است، یکی در اون عصر بود، یکی در این عصر بود، یکی اویس قرن بود، یکی سلمان فارس بود. اینا لقوم یعلمونن، یعنی قائم بالعلم، که این قیام از کلمه قوم در بیاد. اینا شناسنامه‌ای، قبیله‌ای، طائفه‌ای، نژادی از این سلیخ نیستن. الحمدلله رب العالمین.